السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده على السراء والضراء حمدا كما هو أهله، حمدا يعادل حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم على جميع الأنبياء والمرسلين، لا سيما سيدهم وأفضلهم وخاتمهم حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصي نفسي الأمارة بالسوء أولا، وأوصيكم ثانيا بتقوى الله. نفس أمارة خودم را أولا و مقدما، و همه شما عزیزان، برادران و خواهران را توصیه می کنم و تذکر می دهم و وصیت می کنم به رعایت تقوای الهی. برادران عزیز، خواهران گرامی، برای این که در این ظهر جمعه با جد و جهد و حقیقت از خدای مهربان بخواهیم که خداوند متعال به ما توفیق تقوا عنایت کند، به این نکته توجه کنیم که بعضی از گناهان ما را از بعضی از نعمتهای بزرگ آخرتی محروم می کند. همان طوری که اگر در دنیا کسی ضربه‌ای به خودش بزنه، به عنوان مثال با یک ضربه‌ای چشمشو نابینا کنه، در تمام مدت عمر از دیدن بسیاری از مناظر محرومه، از دیدن بسیاری از چهره‌ها محرومه، از دیدن صورت عزیزانش، فرزندانش، نوه‌هاش و امثال اینها محرومه. البته این محرومیت در دنیا خدا جزا میده و ثواب میده انشاءالله، ولیکن محرومیتی که از گناه حاصل میشود شبیه اینه. مثال زدم، گاهی بعضی از گناهان موجب می شود و سبب می شود که ما در آخرت چهره پیامبر اکرم رو زیارت نکنیم. از دیدن ائمه اطهار علیه الصلاه و السلام محروم باشیم. از بعضی از نعمتهای الهی در آخرت بی بهره باشیم. و اونجا دیگه حسرت خوردن فایده ای نداره، کارساز نیست، مشکل ما را حل نخواهد کرد. برادران، خواهران، به خودم اولا عرض می کنم و به شما ثانیا عرض می کنم، بترسیم از اینکه گناهان ما در دنیا موجب نابینایی ما در آخرت بشه، موجب محرومیت ما در قیامت بشه، موجب حسرت ما در روز آخرت بشه. خدایا به همه ما گوینده و شنونده توفیق توبه و انجام عمل صالح عنایت بفرما. خدایا تقوا چنون که تو میپسندی و اولیاءت بیان فرموده اند همه ما را به انجام و کسب آن توفیق عنایت بفرما. خدایا لحظه ای و کمتر از لحظه ای ما را به غیر خودت واگذار مفرما. در ادامه بحثی که در محضر شما داشتیم، بحث آداب فردی در جامعه نمونه اسلامی، سفرهای واجب و حرام بیان شد و در هفته گذشته به توفیق خدای متعال بعضی از سفرهای مستحب را هم بیان کردیم. در این هفته با توجه به مناسبت زمانی من یکی دو تا سفر مستحبی دیگر را هم عرض می کنم و انشاءالله امیدواریم خداوند متعال ما را به رعایت همه دستورات و آدابش توفیق عنایت بفرماید. یکی از سفرهای مستحبی سفر برای لقاء الاخوان و زیارت الاخوان هست. ما در کتابهای حدیثیمون، مثلا کتاب شریف کافی، یک بابی داریم به نام باب و زیارت الاخوان. با بحث زیارت ارحام اشتباه نشه، زیارت ارحام و صله رحم اگر متوقف بر مسافرت باشه، چون صله رحم واجبه و قطع رحم حرام و گناه کبیره است، اون سفر میشه سفر واجب. ما در سفرهای واجب بحث کردیم. پس سفر برای ملاقات پدر، مادر، برادر، خواهر، عمو، عمه، خاله، امثال اینها که قطع رحم می شود اگر سفر نکنیم، اون سفر میشه جزء سفرهای واجب. اما منهای ارحام، منهای خیشاوندان، همین برادران دینی، خواهران دینی، دوستانی که در جامعه اسلامی هستند، اگر برای ملاقات همدیگه مسافرت کنیم، این سفر سفر مستحبه. روایات عجیبی هم داره. در یه روایتی که مرحوم کلینی در کافی نقل فرموده است می‌فرماید وقتی که مؤمنی به ملاقات مؤمن دیگری می رود، می خواد در بزنه در خانه او، وارد بشه برای زیارت برادر مؤمنش، فرشته ای از جانب خدا میاد و می گوید انی رسول الله الیک، من فرستاده خدایم به سوی تو. ان الله تبارک و تعالی یقرئک السلام، خدای متعال به تو سلام میرسونه. البته قبلش داره سفر برای دنیا نباشه، سفر برای حاجت شخصی و کار شخصی نباشه. نه، فی الله و لله رفته برای اینکه برادر مؤمنش رو دیدار کنه. خدای متعال میفرماید، این فرشته میگه، خدای متعال میفرماید تو زائر مؤمن نیستی، تو زائر من خدایی، انت زائری و ثوابک علی، ثواب توی زائرم به عهده منه و ثواب تو غیر از بهش نیست. اگر نیتها خالص بشه چقدر ثوابها آسونه، چقدر راهها بازه. در روایت دیگری داریم، خوب دقت بفرمایید، امروز در تمام جوامع شیعی بوی اربعین ابا عبدالله پیچیده، عده بسیاری توفیق دارن زیارت امام حسین رفتن، ماها محرومیم. بعضی ها خواهند رفت ولی خب عمدتا ماها محرومیم. همه ما آرزو داریم ای کاش میشد ما زیارت امام حسین میرفتیم. من یه بشارت به شما میدم برادرها، خواهرها، روایت مال حضرت امام صادق علیه السلام میفرماید من لم یقدر علی زیارتنا، کسی که نمیتونه به زیارت ما بیا، فلیذر صالحی موالینا، بره به دیدار دوستان صالح و شایسته ما، یکتب له ثواب زیارتنا، خدای متعال برای او ثواب زیارت ما رو می نویسه. جدن با این روایات چقدر باید دلهای ما مهربانتر به هم باشه، چقدر باید این ارتباطات بیشتر باشه، چقدر این تمدن جدید خانه های ما رو برای ملاقات همدیگه نامناسب کرده، دلهای ما رو نامناسب تر کرده. اگر دلها مناسب بود مشکلات یه جور حلش میکرد. از هم بیخبریم، همسایه ها از هم بیخبرن، دوستان از هم بیخبرن، تا وقتی که ناگهان بانگی برآید خواجه مرد. خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم روایات مختلفی در جاهای مختلف نقل شده از حضرت که گاهی بلند میشد بعد از نماز میفرمود بیاید انطلقوا بنا، بیاید با هم بریم دیدار فلان بنده خدا. گاهی پیرزن بود توی اطراف مدینه، روستاهای اطراف مدینه، میفرمود بریم خبرش بگیریم، بریم دیدارش کنیم. یک مرد پیرمرد، یه پیرزنی، یه جوانی، حتی نقل شده یک جوان یهودی، این خار میریخ رو سر رسول اکرم، رسول اکرم را اذیت میکرد. یه مدتی دیدن که دیگه کسی نیست اذیت کنه، پیغمبر فرمود اینی که اینجا به ما محبت داشت، مضمون فرمایش حضرت کجاست؟ بودن آقا مریضه، فرمود بیاید بریم عیادتش، فدای تو بشم یا رسول الله. مسلمان ها راه افتادن، حضرت رفت، این جوان یهودی، این آدم یهودی تا دید که پیامبر و مسلمان ها آمدن، گفت حالا که ما تو خانه افتادیم آمدن تلافی کنن، آمدن انتقام بگیرن. پیغمبر فرمود چند روز ندیده بودم آدم، آمدم عیادتت کنم. گریه کرد، صداش بلند شد، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک محمد رسول الله. این سیره بزرگان ما بوده حتی نسبت به غیر مسلمی، با رعایت همه حدود و مرزها و همه مسائل. خدا رحمت کنه و رضوان الهی بر روح بلند امام باد. اون چند مدت کوتاهی که توی پاریس بودن، نوفل شاتو بودن، اطرافیان امام میگن شب عید مسیحی ها که شد، امام فرمود که این همسایه های مسیحی ما اذیت میشن، چون مرتب برای دیدار ما میان، خبرنگارا میان، دانشجوها میان، اینجا اذیت میشن از رفت آمد. گل بخرید برید از طرف من به هر خانه یک گل بدید. این فرانسوی ها به گل خیلی علاقه دارن. خیلی از خاطرات اونجا از یاد اونها رفتن و اون گل دادن امام به عنوان یک روحانی شیعه توی ذهن اینها مون، یه خاطره مندگار شد. دیدار اخوان، ملاقات دوستان، این روایت از امام صادق را یادتون نره، به دیگران هم بگید، تکرار کنیم. خیلی روایت مهمه، انصافا مهمه. من لم یقدر علی زیارتنا فلیذر صالحی موالینا یکتب له ثواب زیارتنا. هر کس نمیتونه زیارت امام رضا بره، زیارت امام حسین بره، زیارت پیامبر اکرم در مدینه منوره بره، نیت کنه به همین نیت، من میرم یک بنده خدای مؤمنی رو زیارت میکنم، یه مسلمانی رو زیارت میکنم، عیادت میکنم، سر میکشم، خدای مهربان ثواب زیارت پیامبر و اهل بیت رو براش مینویسه. اگر اون بنده مؤمن عالم باشه، یک ثواب فوق العاده است. حقیقتا بعضی از روایات رو انسان از ظرفیت ها خوف داره که بیان کنه. مرحوم علامه مجلسی در بحار از عدت الداعی نقل میکنه، من زار العلماء یا زیارت العلماء افضل من 70 توافا حول البيت. تواف واجب رو نمیگه، تواف واجب جای خودش داره، اما تواف مستحبی، زیارت علما بالاتر از 70 تواف مستحبی است. اینه که در قرآن هم برای ما بیان کرده، جریانی رو داره که حضرت موسی وعظ میکرد برای بنی اسرائیل، یک لحظه شاید خطور کرد از قلب این پیامبر خدا، آیا کسی هم هست که از من آگاه تر باشه به علوم الهی؟ خدای متعال خطاب کرد، باید بری سراغ یک کسی، به دیدار یک کسی، او بیاد اینجا، نه تو باید بری. حضرت موسی مأموریت پیدا میکنه برای دیدار حضرت خضر که جریانش در قرآن بیان شده و این مسافت بسیار طولانی رو تا مجمع البحرین که حالا بحثه که این مجمع البحرین کجا بوده و حضرت موسی از مصر راه افتاده تا اونجا، این مسافت طولانی را تا بره به زیارت حضرت خضر و اونجا این عالم را که تعبیر قرآن عالمه زیارت کنه. یکی از سفرهای مستحبی زیارت قبور اولیاء الله، قبر اولیای خدا. چون این ایام داریم به 40 نزدیک میشیم و زیارت 40 الان خبرش و جریاناتش در صدر اخبار جهان تشیع هست، خدا هم خواست این بحث اینجوری ادامه پیدا بکنه، ما به این مناسبت این بحث رو تقدیم محضرتون کنیم خیلی کوتاه و فشرده. یکی از سفرهای مستحبی سفر زیارتی، این رو شیعه بالاجماع میگه، هیچ اختلافی نداره، برادران اهل سنت ما هم زیارت قبور اولیاء الله رو مستحب میدونن، الا یک گروه سیاسی منحرفی به نام وهابیت. اینها که ریشهشون معلومه، مایهشون معلومه، پایهشون معلومه، تدبیر کنندشون معلومه، درست کنندشون معلومه، اینا با زیارت مخالفن، میگن زیارت جایز نیست، بدعت شرکه. سفر برای زیارت رو که همه این علمای وهابی میگن جایز نیست، حالا اگر سفر کردی برای چیز دیگری، حالا برخورد کردی به قبر پیغمبر، میگن یک بار زیارتش اب نداره، اما تکرارش بدعته. خود من با همین دو گوشم شنیدم از امام جماعت امام جمعه مسجد النبی کنار قبر رسول الله حرفش بود. محمد ابن عبدالوهاب اینو باید بشنویم، اگرچه شرمنده ام از بیانش، معذرت میخوام از شما. اما محمد ابن عبدالوهاب رئیس وهابی ها آمد در مدینه کنار قبر رسول الله ایستاد. از این تعبیر بی شرمانه او من معذرت میخوام. گفت امروز محمد به اندازه این عصای من اثری نداره، چون عصای من میتوانم با این عصا مار یا عقربی رو بکشم، ولی محمد نمیتواند هیچ ضرری رو از ما دفع کنه. چرا اینجوریه؟ چون مرده است. چون مرده است نمیتونه. خب خاک بر این دهان باد، مرگ بر این تفکر باد. این با کجای قرآن سازگاره؟ مگر قرآن نیست میگه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا؟ شما دقت کنید، من فهرستوار 5-6 تا دلیل رو سریع رد میشم. یکیش همین آیه شریفه است. چه جوابی دارن؟ قرآن میگه ولا تقولوا، اول میگه نگید به اینها مرده، بعد میگه نه ولا تحسبن، خیال نکنید که شهدا مردن. پیامبر امام الشهداست، هم شهید و هم امام الشهداست. امیرالمؤمنین شهید و امام الشهداست. حضرت ابا عبدالله الحسین سید الشهداست. اینا مردن، چطور مدعیان؟ مدعی اسلامن کسانی که میگن مرده است پیامبر. سوال دوم و دلیل دوم، میگیم خب اگر پیغمبر مرده است و نمیفهمد، شما همه مسلمان ها حتی وهابی ها در نماز سلام میدن، میگن السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. این که شیعه تنها نمیگه، همه میگن. مگر زیارت غیر از السلام علیک؟ اگر پیامبر العیاذ بالله سلام را نمیفهمد، پس نماز، سلام نمازم بی خوده و غلطه و خطاست. و اگر سلام نماز رو پیغمبر میفهمه، پس زیارت رو هم میفهمه. سلام دیگه. یک سال در ایام حج جزوه ای پخش کرده بودن، به همون مفتیشون گفته بودن که خب این چطور میشه این سلام های نماز رو اگر پیغمبر نمیفهمه ما به دیوار سلام میکنیم؟ جواب داده بود نه، وقتی که شما سلام میکنید به پیغمبر، خدا روح رو به بدنش برمیگردونه، زنده میشه، میفهمه، دوباره میمیره. خب کسی نیست به اینا بگه که در تمام عالم هر لحظه مسلمانی داره سلام میده به پیغمبر، پس مدام این روح میاد و برمیگرده، میاد و برمیگرده، زنده میشه و میمیره. سوم، قرآن برای ما بیان میکنه وقتی که اصحاب کهف رو پیدا کردن، قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. مؤمنینی که قدرت پیدا کردن، این بدنهای اصحاب کهف رو پیدا کردن، گفتن ما روشون مسجد میسازیم. قرآن اینا برای چی میگه؟ اگر حرم ساختن، اگر مسجد ساختن روی قبر شرکه، باید خرابش کرد که در بقیه خراب کردی، در احد خراب کردی. چرا قرآن میگه لنتخذن علیهم مسجدا؟ اگر بنا نیست کسی به زیارت اونها بیاد، چرا لنتخذن علیهم مسجدا؟ دلیل بعدی، سیره پیغمبر رو چه میکنی؟ پیغمبر همه نقل کردند برای زیارت شهدای احد و عمویش حمزه به زیارت احد آمد. اینو چه کارش میکنی؟ پیغمبر العیاذ بالله نفهمی؟ پیغمبر مشرک بود، شما فهمیدید. پیغمبر به زیارت بقی آمد، همه نقل کردن بارها به زیارت بقی آمد و از جمله شبهای آخر عمرش به زیارت بقی آمد، با اونها حرف زد، فرمود سلام کرد بر اونها، فرمود خوشا به حالتون که مردید و نیستید حوادث بعد از من رو ببینید. بعد از من ابرهای تیره فتنه آسمان اسلام را فرا گرفته. اگر نمی فهمیدن پیغمبر با کی صحبت میکرد؟ دلیل بعدی، شما جامعه برادران اهل سنت ما عمل صحابه را حجت میدونن، شرع میدونن. خب این صحابه به زیارت آمدن، یکی از صحابه که نمیشه انکار کرد صحابی بودنش را، حضرت صدیقه طاهره سیدت و نساء اهل الجنه است، به زیارت عمویش حمزه بارها آمد، به زیارت پدر بزرگوارش آمد، به زیارت بقی آمد. اینو چی میگیم؟ مثل اربعینی، جابر ابن عبدالله انصاری، صحابی رسول الله، صحابی معروف رسول الله، از مدینه با آه و ناله و گریه آمد کنار قبر حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، آمد و اونجا دستشو گذاشت روی قبر، سه بار صدا زد: یا حسین، یا حسین، یا حسین. بعد بیهوش افتاد، بلند شد، همراه او عطیه اوفیس، رو کرد به عطیه. من نمیخوام حالا این جریان رو مفصل بگم، میخوام رد بشم. گفت: عطیه، به خدا قسم ما شریک با شهدای کربلای. گفت: چطور؟ اینو میخوام برای روشنی دل شما بگم، توی این مسجد امام حسین خودتون شریک بدونید. گفت: آخه چطور ما شریکیم؟ اونا جان دادن، شمشیر خوردن، تیر و نیزه اصابت کرد، ما نبودیم که. گفت: از پیغمبر شنیدم هر کس نیتش با اونها باشه، قلبش با جماعتی باشه، دلش با اونها باشه، محبت اونها رو داشته باشه، با هم اونها مشهور خواهد شد. ما در دلمون و در نیتمون با حسین بودیم. یا لیتنا کنا معک فنفوز فوزا عظیما. این صحابه رسول الله می آمدن برای زیارت اولیای خدا. و دلیل آخرمون، سیره همه مسلمین. این 14 قرن مسلمان ها شیعه، سنی، غیر شیعه، غیر سنی، زیدی، نمیدونم عبازی، دیگران و همه و همه مسلمان ها برای زیارت قبر رسول الله به مدینه میرن. شما که سر سفره همین زیارت نشستی، این سیره مسلمینه. به هر حال ادله فراوان، فقط خواستم فهرستوار اشاره کنم توی ذهنهای شریف شما باشه چه آثاری داره این زیارت. همین امروزی که این کاروانها دارن میرن، واقعا یک نفر از یک شهر رفته برای زیارت اربعین، واقعا اینجوریه که هر کسی که رفته، صدها دل، هزارها دل، دهها دل همراه او بدرقش کرده، اون سفر کرده که صد غافل دل همراه او. هر کدومون نگاه میکنیم از تلویزیون به این گروه هایی که بچه ها تو بغلشون، اسبابشون رو سرشون، گاهی معلوله، گاهی ناتوانه، داره پیاده به طرف کربلا میره، دل های همه ما رو کربلایی کرده. این قوغا، این انقلاب، این حماسه رو زیارت آفریده، چرا نمیفهمی؟ رایزن فرهنگین خاطره خیلی شنیده نیست، من همینه بگم بقیه یه عرضم و خلاصش کنم و بگذرم. رایزن فرهنگی ما در پاریس، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در پاریس، میگفت یک آقای عکاس فرانسوی بود، آرنولد، اگر اسمش رو درست تلفظ کرده باشم، میگفت این عکاس، عکاس جهانی بود، چندین کتاب عکاسی از تصویرهایی که برداشته بود چاپ کرده بود، یه شخصیت جهانی بود تو رشته خودش. با رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی مرتبط شد و من خیلی مظاهر مختلف تمدنی رو عکس برداری کردم، اما الان دنبال شکار لحظه های ناب عرفانی هستم، اون لحظاتی که ارتباط انسان با خدا وصل میشه، اینو میخوام عکاسی کنم، یک مجموعه ای کتابی تألیف کنم از عکس های ارتباط انسان با خدا. ما برنامه ریزی کردیم، آمد بعضی از امامزاده ها رو زیارت کرد، بعضی از مساجد رو زیارت کرد، خیلی عکس ها گرفته بود و اینها، چندین سفرم کرده بود مساجد مختلف، جاهای مختلف. هر باری که میدیدیمش میدیدیم این دست پری داره، یه مجموعه سنگین عکس تهیه کرده، اما این به قول معروف شارژ نیست، آماده نیست. چیه؟ گفت که به اونی که میخواستم نرسیدم. چه کسی بود که اینو راهنمایی کرده بود که بیا اربعین برو کربلا؟ این که مسلمان نبود، میگفت آمد گفت من میخوام توی کارنوال اربعین امام حسین شرکت کنم، با تعبیر کارنوالی که اونا آشنا هستن. به من گفتن یک جریانیه توی کربلا، میگه ما کمکش کردیم، ویزا گرفتیم، این از پاریس رفت عراق، از عراق هم رفت نجف، با این کاروانهای پیاده رفته بود کربلا، دیگه ما خبرش نداشتیم. مدتی گذشت، این آقا برگشت، آمد توی رایزنی فرهنگی، دیدم کروات نداره، لباس مشکی هم پوشیده، دوربین هم که همیشه باهش بود کنار گذاشته نداشت. باهش صحبت کردیم، گفت چیه؟ گفت امام حسین من همیشه دنیا رو از دریچه دوربین میدیدم، امام حسین چشم منو به دنیا وا کرد، منو امام حسین عوض کرد، دیگه با عکاسی خداحافظی کردم، آمدم حسینی بشم، حسینی شدم. یک دیدار با این زیارت چقدر انسانها رو متحول کرده. یکی از این قافله این هست، هزاران نفری که توبه میکنن، اصلاح میشن، عوض میشن. این نعمت زیارت خدا به ما داده، بعضی ها رو محروم کرده. تبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون. ما امیدواریم اینهایی که مخصوصا میخوام دعا کنید، اینهایی که در این شرایط برای زیارت اربعین رفتن، با همه خطرهایی که میدونن، با همه توطئه‌هایی که میدونن، با هر لحظه انفجاری که ممکنه جان عده‌ای رو بگیره، مرد و مردانه ایستادن لبه‌ای که به امام حسین بگن، و ما هم با دلهامون اونها رو همراهی میکنیم. خدایا زیارت همه زائرین امام حسین رو با سلامت و عافیت و قبولی همراه بفرما. خدایا ما رو هم که نتونستیم در این زیارت شرکت کنیم، در ثواب اونها شریک فرما. خدایا در دنیا و آخرت ما رو از امام حسین جدا مفرما. توفیق زیارت دنیا و زیارت آخرت، شفاعت دنیا و شفاعت آخرتشون رو نصیب ما بفرما. ان احسن الحديث و ابلغ الموعظه کتاب الله تبارک و تعالی، حيث يقول عظم من قائل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. إن شاء الله از روز دوشنبه که اربعین هست، از شب قبلش یا از شبهای قبلش که مراسم در همه حسینیه ها مساجد برگزار میشه، ان شاء الله غفلت نکنید، جلسات رو با شکوه مثل دهه عاشورا برگزار کنیم. ان شاء الله خدا توفیق بده بتونیم آشناتر با مرام امام حسین و فرمایشات امام حسین باشیم و در دنیا و آخرت از شفاعت آن حضرت بهره‌مند بشیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.